در برنامه‌های گذشته با اصول مدیریت منابع انسانی آشنا شدیم و گفتیم که مقصود از مدیریت منابع انسانی تصمیم‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت که به جنبه‌هایی از فعالیت کارکنان بستگی دارد. انتخاب و گزینش کارکنان، آموزش و پرورش کارمندان، ارزیابی عملکرد اونها، تشویق و تنبیه و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان از وظایف مدیریت منابع انسانی شمرده شده. در چند برنامه گذشته معیارهای انتخاب و گزینش اسلحه رو در مشاغل گوناگون از دیدگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام بررسی کردیم. در برنامه امروز به یکی دیگه از حوزه‌های مدیریت منابع انسانی یعنی آموزش و پرورش منابع انسانی می‌پردازیم. بر کسی پوشیده نیست که رسیدن به اهداف سازمان به شناخت و توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله بستگی داره. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب میشه تا افراد بتونن متناسب با تغییرات سازمانی و محیطی فعالیت‌هاشون رو به طور مؤثر ادامه بدن. درس امروز استاد گرانمایه حجت الاسلام و مسلمین قوامی مدرس نامه 53 نهج البلاغه هم همین موضوع با هم میشنویم.
این مدیریت منابع انسانی یه شاخه دیگه داره علاوه بر گزینش، آموزش و پرورشه. یعنی یک مدیر وقتی نیرو گزینش کرد پایان کار نیست، دانش افزایی دائما باید اتفاق بیفته. حالا یک بعد شما اینجا توضیح میدیم، ثم رزهم. این کلمه رز جالبه، از ریاضت، ورزش، تمرین. ریاضت یعنی اینا رو تمرین بده، اینا رو پرورش بده. مثل یه مربی که بازیکنانشو در لحاظ وزن و از لحاظ غذا و از لحاظ خواب و از لحاظ زندگی و همچی کنترل میکنه که کم نیارن. این اصطلاح رز فعل امر از ریاضت، خیلی کلمه قشنگه. خود حضرت میگفتن این نما، به عثمان ابن حنیف نوشتن این نما هی نفسی عروضها به تقوا. عثمان، این نفس منه که تمرینش میدم، عروض با سادزاد، یعنی او رو ریاضت میدم، سیقل میدم با تقوا. این تقوا هم اینقدر اشتغال میدم این نفس من از اماره به مطمئنه تبدیل میشه، یعنی نفیس میشه، یه خسیس و کم ارزش نیست. یه کسی که بتونه اماره رو به مطمئنه تبدیل کنه، این تنها با ریاضت میده. از میگه عروضها، یعنی تمرینش میدهم با تقوا. حالا میگه من همینطوری که من تربیت میدم، تو هم باید کارمنداتو تمرین بده. حالا تمرین چی؟ رزهم علا الله یتروک ولا یبجهوک. خیلی عالیه. به باطل لم تفعله، آنها را طوری تربیت کن که ستایش بی حد از تو نکند. یه روز پشترش را افتادن که برید کنار، من غرور میگیره منم، شما برده نیستید که میدوید. امام هم تو نجف میرفتن همه دنبالش را میفتادن که برید چکار دارید با من. میرفتن حرم، میگه طوری تربیت کن دنبالت را نیفتن. حتی حالا این سفرهای استان رو نمیدونم، هم رهبری میرن هم دیگران میرن، چجور میرن مردم میان، اون باید تفسیر دیگه ای کرده داشت. اون به معنای اطراع نیست، اون به معنای استقبال، همونطوری که از پیامبر در مدینه استقبال کردن. این فرق میکنه با این که تو کوچه را میره یه پشترش را برفت. وقتی که پیامبر از مکه و مدینه میرفت، همه رسولان درخ اینجوری نگاه میکردن، دیدید حمزه بود، نگران بودن، گفتن اومد خورشید دمید و بعد اومدند و اون به اصطلاح آهنگ‌های لازم رو برگزار کردن. این که اطراح هست یعنی بی خود از تو تملق نکنن، تمرینشون بده.
آموزه های نامه 53 نهج البلاغه،
پرتو ولایت،
بهار بی خزانه،
آموزش ضمن خدمت مدیران دولتی استان قم،
همه روزه
از ساعت 19:30 دقیقه
از رادیو فراسری معارف، پرتو
ولایت.
خلیفه خدا امین، امام روشنی و گل، پس از نبی مرا ولی، مدد رسان عاشقان، بگو علی.
عزیزان فرهیخته، آموزش و پرورش همواره دو بال مهم تعالی و تکامل انسان بوده و هست. اما جالب بدونیم در آموزه‌های دین تربیت بر تعلیم مقدمه. خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید: یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. می‌بینیم که تزکیه نفس که همون پرورش روح و جانه بر آموزش مقدمه. به اعتراف روانشناسان، رشد و یادگیری، مقدم بودن تربیت بر تعلیم، تأثیر فراوانی در شکل‌گیری شخصیت و اندیشه انسان داره و مهمتر این که در سایه تربیت، آموزش هم راحت‌تر و هدفمندتر میشه. با تزکیه، انسان به خودباوری، دوراندیشی و انگیزه‌مندی میرسه. امیر مؤمنان علی علیه السلام هم در بخشی از نامه 53 نهج البلاغه علاوه بر بیان اهمیت آموزش و پرورش، اهداف تعلیم و تربیت رو هم برمی شمارند. دومین بخش از مباحث استاد قوامی، مؤلف کتاب مدیریت از منظر کتاب و سنت:
نیروی انسانی را باید مداومن تربیت کرد و آموزش داد. کلمه کلیدی امروز ما چی بود؟ آموزش، رز، یعنی همون ریاضت. ولا یب جهوک و تمجید نکنن. یب جهوکه یعنی یفرهوکه. یفرهوکه یعنی چی؟ تو رو خوشحال نکنن، دچار فرح. ان الله لا یحب الفرحین. مردم با قارون میگن خیلی هم شاد نباش، چه خبره؟ یه روز این پولا گرفته میشه. ولا یب جهوکه، تو رو دچار شادی فانتزی و مجازی نکنن به باطل، کاری که تو انجام ندادی. قرآن میگه بعضی خوششو میاد کاری که نکردند مردم ازشون تمجید کنند. سوره آل عمران: فإن کثرة الإطراء تحدث الزهو و تدنی من العزة، یا نسخه بدلش غره. فراوان دست زدن، سود زدن، فراوان آفرین گفتن، عاقبتش چیه؟ یکی اینی که احداث و ایجاد زهو میکنه، این خودپسندی، یه نعمای کسی هستیم مثل که. و همچنین تدنی، تدنی از دنوه، دنوه یه نزدیکی، یعنی ما رو نزدیک میکنه تو را به عزت، کبر و غرور. عزت یه معنی منفی داره، تو سوره دخان هم هست که میگن خزق انکه انتال عزیز الکریم، این عذاب رو بچش تو دنیا تو خیلی عزیز بدی. با قول حسان، به جای کرمهای مردم پسند، کرمها بر روی او میدوند. حالا میگه این اطرا تو رو به عزت و غره. غره یعنی چی؟ یعنی هم فریب و غرور. این دنیای فریبا هم که میگن همینه. یه زهب یعنی عجبه. یب جهوکه یعنی یفرهوکه، یعنی یجعلوکه ممن یبجه. برو قرار میدن از کسانی که یبجه و یعنی یفخرا، یعنی افتخار میکنه، هی مفتخر میشه و افتخارات کاذب، مدالهایی که نداره، مدارکی که نداره. و این روزا بحثاش زیاده که مدارک از کجا میاد.
علی علی.
عنوان مدیریت اسلامی رکود دانش و بسنده کردن به وضعیت موجود رو نکوهش میکنه و اصل رو بر رشد و بالندگی منابع انسانی میگذاره. از دید مدیریت، رشد نیروی انسانی به رشد مجموعه و جامعه میانجامه. اگه آموزش منابع انسانی رو در سه بعد افزایش دانش، مهارت افزایی و تغییر نگرش منحصر بدونیم، در صورتی به اونها میرسیم که این سه هدف در سایه ارزش‌ها محقق بشه. پیشوایان معصوم همواره تلاش می‌کردند تا در کنار افزایش مهارت و دانش، اونها رو با ارزش‌های انسانی و اخلاقی هم آشنا کنند. باز هم سری می‌زنیم به کلاس درس جناب آقای قوامی، پژوهشگر مدیریت اسلامی.
بعد از گزینش صحیح و اصلح، آموزش پرورش کادر از مهمترین امور در مدیریت منابع انسانی است. کادر سازمان باید دائما رشد کند. اصلا توقف ممنوعه. یه تابلوی توقف ممنوع باید بزنیم. توقف ممنوع یعنی هیچ کس حق نداره توقف کنه. هم باید رشد کنند. یکی از مواد تربیتی مهم این است که اعضای سازمان یاد بگیرند تملق چاپلوسی و خوشامدگویی را کنار بگذارند. از بدترین فرهنگ چاپلوسی نسبت دادن یک کار عظیم است به رئیس در حالی که آن را انجام نداده باشد یا اهل آن نباشد، مانند این که از شما عادل‌تر کسی نیست، از شما شجاعتر ندیده این. فقر و تبعیض توسط شما ریشه‌کن شد. رعیت در رفاه کاملا تحت مدیریت شما. رواج فرهنگ چاپلوسی مایه غرور، خودپسندی مدیران، نهایتا عدم خدمت رسانی صحیح و فساد و بخونید اینو فشل. فشل یعنی سستی. ولا تنازعوا فتفشلوا، دعوا نکنید سست میشه و تذهب ریحکم، آبروتون میره. اینم از این جهت. حتی ببینید یه زمانی به پیامبر میگفتن محمد بیا بیرون، بعد تو سوره حجرات، بعد سوره نور یا آیه اومد ولا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. پیغمبر رهبر، همچون صداش نزنید، گفتم بگید یا رسول الله. این فرق میکنه، چون خدا گفت. بعد پیامبر وارد منزل شد، فاطمه گفت یا رسول الله، پیامبر گفت نه تو استثناء هستی، تو بگو بابا. قولی یا ابه، بگو بابا. فانها احیا للقلب، دلم شاد میشه. و ارضا للرب، خدا هم خوشحال میشه. تو من بگو بابا، باقی بذار بگم یا رسول الله. خب این دیگه اطراع نیست. اینکه بگیم مثلا پیامبر به جای محمد بهش بگن یا رسول الله خوشش میاد، او خوشش نمیاد. خداوند میگه رهبر باید حرمتش حفظ شد. اگه توی خانواده پدر سست شد، پشتوانه دیگه نه همسر داره نه پسر، از باید های او رو احترام کنن که اون محکم بیسته، پشت خودش آدم نباید خالی کنه. این فرق میکنه با اینکه حب به اطراع. چاپلوسی خیلی فرق داره با این که آدم با احترام یاد کنه. احترام یعنی حریم نگه داشتن. احترام حریم که مقامات باید حفظ بشه و الا سازمان له خواهد شد.
شبکه رادیوی معارف،
پرتوب
بلاغت،
آشنایی با راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام،
همه روزه از ساعت 19:30 دقیقه، کاری مشترک از رادیو معارف
و استانداری استان قم.
پرتو
ولایت.
ولایت.
شنوندگان عزیز، در دیدگاه اسلام هدف از آموزش و پرورش، رشد و کارآمد کردن نیروی انسانی برای رسیدن به ارزش‌های انسانیه. البته اسلام کمال رو در کار همراه با معنویت میدونه، برای همین هم برای کسب مهارت و دانش فضیلتی برابر بلکه بیشتر از عبادت داده. اسلام دین تلاش و خدمته و مردم رو از بیکاری و بیهودگی باز میداره. در مدیریت اسلامی کار و تلاش نباید مزاحم و مانع دانش افزایی و فراگیری مهارت باشه. تمام ارگان‌ها و سازمان‌ها هم در پرتو این ارمغان دینی به مدیریت منابع انسانی ارج دادند. در عصر حاضر ظرفیت‌های گوناگونی برای آموزش فراهمه. آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان دولت از همین اقدام‌های ارزشمند سازمان‌ها و فراگیری آموزه‌ها از طریق اینترنت و نرم‌افزارها یکی دیگر از این فرصت‌هاست.
پرتو ولایت، کار مشترک رادیو معارف
و استانداری قم. همراهان صمیمی رادیو معارف، مباحث استاد قوامی رو درباره اهمیت آموزش از منظر امام علی علیه السلام شنیدیم. آموزش احکام شرعی در محیط کار و مربوط به کار یکی از مسئولیت‌هایی که همه در برابر اون پاسخ بودیم. در این لحظه با یکی از این احکام آشنا میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شخصی سوال کرده از مقام معظم رهبری که در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی امکاناتی مانند غذا و لوازم مورد نیاز دانشگاهی به دانشجویان داده می شود که توسط وزارت بازرگانی و مؤسسات دیگر به دانشجویان مشغول به تحصیل در اون دانشگاه اختصاص یافته است. آیا توزیع آنها بین سایر کارمندان مشغول به کار در دانشگاه نیز جایز است؟ معظم الله جواب فرمودند: توزیع نیازمندی های مورد مصرف و مختص به دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه بین سایر اشخاصی که در آنجا کار می کنند جایز نیست. شخصی سوال کرده به این که از طرف نهادهای مربوطه ماشین‌هایی در اختیار مدیران مؤسسات و مسئولین نظامی قرار می‌گیرد تا از آنها در امور اداری استفاده کنند، آیا شرعاً جایز است از آنها برای کارهای شخصی و غیر اداری استفاده شود؟ مقام معظم رهبری جواب فرمودند: جایز نیست. مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچ یک از اموال دولتی تصرفات شخصی کنند مگر اون که با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد. شخصی از محضر مقام معظم رهبری سوال کرده: اگر بعضی از مسئولین از بودجه‌ای که جهت خرید غذا و میوه برای میهمانهای رسمی اداری در اختیار آنان گذاشته می شود سوء استفاده کنند و آن را در موارد دیگری مصرف نمایند، این کار چه حکمی دارد؟ معظم الله جواب فرمودند: مصرف نمودن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه داده شده در حکم غصب است و موجب ضمان می باشد مگر اون که با اجازه قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در بخشی از نامه خود به مالک اشتر می نویسند: ای مالک، باید محبوب ترین امور نزد تو حد وسط آن و شامل ترین آنها در عدالت و فراگیر ترین آنها در خوشنودی مردم باشد. با این امید که همیشه آموزه های نورانی اسلام همواره سرلوحه زندگیمون باشه تا فردا و برنامه بعد به خدای بزرگ می سپاریمتون. علی یارو، خدا نگهدارتون.